أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قبل از این که وارد در اصل بحث بشویم، تذکر چند نکته را در جهت بحث خارج اصول ضروری می دانم. نکته اول این است که خارج اصول را به دو شیوه می توانیم پیگیری کرده و بحث کنیم. یک شیوه همین شیوه معمولی است که در حوزه ما وجود دارد. عده‌ای بروند بنشینند، استاد انظاری را مطرح بکند، نقد بکند، بنویسند و از بحث خارج شود و در طول بحثم فقط از مباحث اصول سخن به میان بیاید. این شیوه شیوهی بوده که معمولم هست، الان هم رایج هست، ولیکن متاسفانه کاربردی نبوده. شما میبینید در درس خارج فلان مرجع دینی ما شاید حدود 1000 نفر در درس شرکت میکنن، مینویسن و نوشته را به خانه منتقل می کنن و در بین این 1000 نفر شاید 10 نفر به قوه استنباط نمی رسن و این آفت بحث های خارج ماست. و سرش هم این است که در بحث خارج من میام بحث استعمال لفظ در اکثر از معنا را تشریح می کنم، از او دفاع می کنم یا نفیش می کنم، ولیکن فرصت اشکال به طلبه را نمی دهم. یا اگر فرصت اشکال می دهیم، اشکال پخته ایم. جهت این که اشکال پخته نیست این است که شخص از قبل در جریان بحث اجمالا اصلا نیست. میره اونجا می نشینه، بنده مطالب رو میگم، اشکال ابتدای به ذهن باشه خیلی پخته نیست، یا اصلا ممکنه اشکالی هم به ذهنش نیاید. اگر می شد که در این درس ها قبل از شروع به درس در چند روز گذشته بحث هفته آینده اجمالا در اختیار طلبه ها قرار می دهد، در میان همون 1000 نفر این معونه ای ندارد، به صورت عربی نوشته می شد که فارسی هم نباشد که بعدم بتوانند سر درس فارسی اینها را املاء بکنند. در جریان بحث قرار می گرفتن، زوایای بحث رو مطالعه می کردن، 2-3 کتاب رو چین مورد دقت قرار می دادن، می اومدن سر درس در بین 1000 نفر 100 مستشکل می دونستن داشته باشن، اشکالهای اون هم با مطالعه، با دقت، با تأمل. که این مسئله وجود نداره. لذا گاه میشه در همین بحث های خارج که خود ما ها بوده ایم فرد اشکالی میکنه، اما اشکال چنان بی ربط است که استاد ناراحت میشه. در بحث آقای وحید حفظه الله بود چند سال قبل، شخصی در وسط درس حرکت کرد، اشکالی کرد، اشکالش به قدری غیر پخته بود که آقای وحید ناراحت شد، سرشو انداخت پایین، چند دقیقه سکوت کرد، بعد سرشو آورد بالا و فرمود اگر جز برای چند نفر نبود، یعنی به همین صورت، الزام شرعی نداشتم بیام درس بگم، یعنی بر تعداد انگشتان دست. چرا؟ اینها هم حق دارن، حقشون این است که در جریان مطالب من در دروز قبل قرار نگرفتن تا راجع به صحت و سقم اون دو سه تا کتاب رو چکار کنن؟ مطالعه کنن. اگر این مطالب نقدی من در اختیارشون قرار میگرفت، در سر بحث با مطالعه وارد میشدن، نقدشون اگر از خودشون نبود از جای دیگه پیدا میکردن که نقد بشود یک نقد استدلالی برهانی. لذا این یه مشکل قضیه هست. مشکل دیگری که باز در بحث‌های خارج ما داریم کثرت جمعیت ها. لذا از خیلی از آقایون که میپرسی درس چی میری، میگن درس فلان. خوبم اصلا من اعتقادم این است که در درس حضرت آیت الله العظمای وحید آی مکارم دیگران بتونی یکی از اینها را آدم شرکت کنه، خودش مایه برکت است، خوب است، مایه مباهات شخص است، در این جهت ما هیچ حرفی نداریم. اما چون که کثرت جمعیت ها شده، استاد ما هم استادی است در سن بالا، حوصله اش نسبت به پذیرش اشکال ها هم طبیعتا کم شده، وقتش بسیار محدود شده، اون سه استاد با شاگرد اصلا مهیا نمیشه، یعنی هیچ معنوس نیست که دو دقیقه برود بنشیند با استاد خصوصی صحبت کنه. آقا به دل به نظر من این حرف قابل قبول نیست، این حرف صحیح نیست. اونسی بین استاد و شاگرد اصلا و ابدا وجود ندارد، که این هم ضعف دیگر است. لذا باراها طلبه ها آمدن به خود ما ها میگن، از شاگردان خود ما ها، که ما در درس فلان دو سال، سه سال، چهار سال، پنج سال شرکت کردیم، اما هنوز نتوانستیم با استاد هم سخن بشیم، نتونستیم دو دقیقه با استاد حرف بزنیم، که البته هم حق از جانب استاد است، هم حق از جانب اینها. این یک معضل دیگه در بحث‌های خارج ما که باعث شده بعضی از بحث‌های خارج ما به نسبت جمعیت عقیم بشود. مرحوم شهید صدر تعداد شاگردانش از 10-15 تا 20 نفر فراتر نرفته، این در همین محدوده بودن. بحث عمیقی را مطرح می‌کرده، شاگردان می‌رفتن کار می‌کردن، اون سه شاگردها با مرحوم شهید صدر خیلی عمیق بوده، ثمره اش این مباحث اصولی است که الان انصافا بحث های زیبای ابتکاری اصولی رو به جامعه ما چیکار کرده؟ تحویل داده. لذا ضعف دومی که ما در بحث های خارجمون داریم و باید مرتفع کنیم این قضیه است. و اول این است که اطلاعات علمی که میخواد در طول این هفته ارائه شود به شاگردا ارائه نشده در قبل تا روش مطالعه کنن، نقد اساسی بیارن، اشکال جدی مطرح بکنن، چون متنم که ندارن. کفایه باشه، خب میگیم بله متن مشخص قبلش میتونه بره پیش مطالعه کنه، اما خارج رو دیگه چی؟ متن نداره. که اگر میشد قبلش اینها در اختیار طرف قرار میگرفت، مطالعه میکردن، به دنبال پیدا کردن نقد و اشکال میشد میرفتن. یه بحث جدی پرشور عالی میشد. نکته دوم انس با استاده، که در جمعیت‌های کثیر ما این مشکل وجود داره که مأنوس شدن شاگرد با استاد جدا مشکل. وقتی انس نباشد جرأت اشکال در خیلی‌ها که میتوانند اشکال بکنن وجود نداره و از بین میره. خدمت آیت الله العظمای سیستانی رسیده بودم، ایشون جمله‌ای داشت، فرمودن چند تا شاگرد با همین تعبیر 10 تا شاگرد پیدا کنید، چون از وضعیت درس و بحث و سوال میکرد. من میگفتم خب بحث الحمدلله خیلی خوبه، بحث مثل کفایه اینها بسیار شلوغه و اونطوری اینها. فرمود چند تا شاگرد پیدا کنید مستعد، وقتتون رو صرف کنید، اینا رو ملا کنید، اینا رو ملا کنید، اینا رو محقق کنید، به دنبال جمعیت های کثیر و غیر ذالک نباشید. 10 تا شاگرد پیدا کنید، وقت هزینه کنید. و تعبیر این بود انس با طرف پیدا کنید که اون جرأت اشکال پیدا بکند، جرأت کار رو پیدا بکند. این می شود ملا در آن. این دو نقیصه، دو نقیصه بسیار مهم است که در بحث‌های خارج ما الان وجود داره و باعث شده ثمردهی بحثای خارج ما خود به خود زیر سوال برود. طرف 10 سال در بحث خارج و اصول شرکت کرده، اما بعد از 10 سال میبینیم حتی در نوشتن مشکل داره. اینو من دیدم ها، در کنار خود من در بحث آیه وحید حفظه الله فردی نشسته بود، من دیدم که عبارات رو غلط می نویسه. یعنی اونی که استاد میگه با اینی که این میگه اصلا فرق میکنه، اون یه چیز میگه این یه چیز دیگه چی میفهمه. البته این به فهمش نگاه میکرد، غلط املایی می نویسه. یعنی هنوز با اصطلاحات اصول بعد از 10 سال چی آشنا نشده، اصطلاح اصولی رو غلط می نویسه. ازش سوال کردم شما چند سال در بحث آقا هستید؟ اینو گفت 10 سال. نوشته هم همینطور اتفاقا روی هم گذاشته هم دارم همه. خب این آقا با این کیفیت اگه 20 سال دیگه هم بکو فایده ای ندار، یعنی چیزی رو حل نمواند. ضعف سوم که در واقع به روش دوم میخوام اشاره کنم این است که در بحث های خارج ما میاییم الان عرض کردم استعمال لفظ در اثر از معنا استحاله دارد یا ندارد. بحث میکنم میگم یا استحاله دارد یا استحاله ندارد، ازش دیگه میدونم. اما این که این بحث خارج اصولی من که فرزند نتیجه گرفتم استحاله دارد یا جایز هست، در کجاهای فقه قابل استفاده، هیچ ذکر نمی کنم. یعنی در واقع استنباط عملی مسئله را در فقه متذکر نمی شم، میام فقط بحث تئوری رو مطرح می کنم، از نظر تئوری و علمی بحث رو باز می کنم، اما در مقام یاد دادن به فرد کیفیت استنباط رو دیگه چیکار میکنم؟ توقف میکنم. و حال اون که اگر من آمدم بحث مشتق را مطرح کردم، نتیجه های مطلوبه رو در اون بحث خارج گرفتم، بعد آمدم این بحث اصولی را بر موارد مختلفی، نه همه موارد، اما چند تا مورد را چکار کردم؟ تطبیق دادم. این به فرد کمک می کند که چگونه استنباط کنه، مثل همین بحث خارج قواعد فقهمون که سالها خوب دیدید دیگه. یک مرحله بحث اینه که این قاعده در کجاهای فقه قابل تطبیق هست. یعنی در واقع اگر ما بیاییم بحث ها رو مطرح کنیم در علم و اصول، تئوری اونو بررسی بکنیم، علمیشو بررسی بکنیم، بعد از علمی چند ثمره فقهی این بحث اصولی رو بیان بکنیم، علاوه بر اینکه روش استنباط رو عملا یاد دادیم، طرف هضم میکند، کیف میکند، لذت میبرد که این بحث اصولی رو در فقه تونسته چکار کنه؟ پیاده بکنه. لذا یکی دیگه از ضعف‌های بحث‌های خارج ما همین قضیه است که ما بحث خارج اصول رو مطرح می‌کنیم، از نظر تئوری بررسی می‌کنیم، اما در مقام استنباط عملی نکات عملی استنباط بحث رو متذکر نمی‌شیم، که این منشأش کتب اصولی ما، یعنی کتب قبلی که ما خوندیم. شما اگر در کفای ملاحظه کنید، ثمرات مباحث اصولی رو به ندرت متذکر می شود. اگرچه ما در این تعلیقه سعی کردیم ثمرات فقهی مباحث اصولی رو متذکر بشیم، اما اگر هر بحثی ثمرش متذکر مورد تذکر قرار بگیرد، خب فرد امیدوار می شود به این که بتواند از این مسئله اصولی و این مباحث اصولی در فقه چه کنه؟ استفاده بکنه. و حتی شاید بعضی از مباحث اصولی داریم که اینا ثمره فقهی مستقیم ندارد، اما ثمره اصولی دارد که با زمیمه اش کن ثمره اون مباحث اصولی دیگه می شود چی؟ دارای ثمره فقهی. یادمه طرف آمده بود به خود من میگفت اتفاقا، میگو حاج آقا، آقایونی بود تدریس میکرد، میگو حاج آقا من بحث مشتق رو در کفایه که تدریس کردم بعد از اتمام بحث مشتق استغفار کردم. گفتم طلبه ها من ببخشید، وقت شما رو در این بحث ها گرفتیم و هیچ ثمره ای اصلا این بحث ها ندارد. به خصوص میگیم، گفتم کجا؟ گفت به خصوص بحث بساطت و ترکیب مشتق، که آیا مشتق بسیط است یا مرکب است. گفت اینو که خوندم، خب میدونید در بحث کفایه یکی از بحثای جدی و قامز همینجاست که مرحوم آخوند با صاحب فصول در میفتد، به نقد و بررسی میپردازد، با مرحوم سید شریف در میفتد، به نقد و بررسی میپردازد. بعد من گفت ایشون، گفتم آقا طلبه منو ببخش، وقت شما رو این چند روز گرفتم که همین بحث بساطت و ترکیب و مشتق رو مطرح کنم، هیچ ثمره هم نداره. بنده عرض کردم آخه چرا میگین ثمره نداره؟ اتفاقا این بحث دارای ثمره مهمی است. گفت کجا؟ گفتم که در تعلیقه کفایه هم من متذکر شدم، اگر مشتق مرکب باشد کاتب می شود شیء له الکتابه، کتابت در اینجا می شود وصف معتمد، یعنی معتمد علم شیء. در بحث مفاهیم بین اصولیون اختلاف است که آیا وصف مفهوم دارد یا ندارد. عده کثیری میگوین اگر وصف معتمد باشه حتما مفهوم دارد. اگر ما در مشتق بسادت رو ثابت کنیم، در اونجا دیگه وصف وصف معتمد نیست، پس باید بگیم وصف مفهوم نداره. اگر وصف در اینجا مشتق مرکب باشه، خب ما در اونجا باید بگیم وصف وصف معتمد است، پس مفهوم دارد. وقتی مفهوم بود، اون بحثه اصولی به زمینه این می شوند کبرا برای رسیدن به یک حکم فقهی. لذا ضعف سوم بحث های ما همین مطلبه که متاسفانه بحث های اصولیمون رو تئوری بحث میکنیم اما عملی بحث نمیکنیم. دو سه مورد، چهار مورد از مواردی که میشود به وسیله این مسئله استنباطشون کرد در فقه متذکر نمیشه، که این هم کمک میکنه به این که اجتهاد پویا نشه، فرد مستعد اجتهاد نشه. و اما نکته چهارم که باز وجود دارد این است که متاسفانه در بحث های حوزوی ما به خصوص در این چند سال اخیر یک سطحی نگری عجیبی بر بحث ها حاکم شده. مکاسب رو میخوایم بخوانیم، افراد طوری بار آمدن از پایین که دلشون میخواد فقط دو صفحه از مکاسب خونده بشه و بریم، نیم صفحه عمیق خونده بشه حوصله‌شو طرف نداره. در بحث کفایه بعضا میان به ما متذکر میدن، ولی ما اعلام میکنیم همون اول بحث ها در همین بحث دیری دو تری دوز بود در دار شما، من میگفتم آقا من دنبال عمقم، من دنبال تحقیق کفایم، چون این آخرین متنیست که شما میخوانید، اگر این رو عمیق بخوانید در درس خارج سمون بخمون نمیشین، میره اونجا این قلت بسن. یک سطحی نگری عجیبی حاکم بعد درس ها شده از سطح گرفته تا خارج رو. لذا بعضا میان سوال میکنن میگن حاج آقا در بین آقایون و حضرات، اون آقایی که اصول خلاصه در ظرف 3-4 سال خارجشون میگه کیه؟ ببینید کفایه رو ما به زحمت در 4 سال تمومش میکنیم، در 3 سال تمومش میکنیم، اگر خارج رو بشه در 3 سال و 4 سال تمام کرد میشه، اما مبنی بر این که من فقط بیام نظرات خودم رو بگم، اما نظرات بزرگان رو دیگه مطرح نخونم. اگر از این سوال کردن نظر فلانی چه، اون وقت بگم که این اشتباه. یک سطحی نگری عجیبی بر درس ها و بحث ها حاکم شده که این به زیان حوزه ما، منجر به این می شود که در حوزه محقق جدی پروریده نشود و آینده حوزه ما و حال حوزه ما زیر سوال برد. من اعتقادم اینه اگر ما بخوایم بحث خارج، من چند سال الان هی دوست و رفقا اینا میگن، اما روی یک جهت تأمل داشتم، اعتقادم اینه که ما به جمعیت هم کار نداریم، اگر ما بخواهیم بحث اصول رو پی بگیریم بدون این که نظر اعلام ثلاثه را، آقای شمسین اصفهانی، آقا ضیاء و آقای نعیمی، مورد تحلیل در اصول قرار بدیم، این خارج ما خارج نیست، خارج اصول نیست، یعنی خارج اصول عمیق. چون هر یک از این سه بزرگوار که دو نفرشون شاگردان محقق خراسانی هستن، یه نفرشون که محقق نعیمی باشه معاصر با مرحوم آخوند بوده، شاگرد محسوب نمیشه اما از آخوند استفاده کرده، بذار بعض اشتباه میکنن، خیال میکنن مرحوم آقای نعیمی هم از شاگردان آقای آخوند هست. نه، اینا اعلام ثلاثه هستن، اما اعلام ثلاثه‌ای هستن که دو نفرشون شاگرد آخوند هستن، آقا ضیاء و آقای آشانسه. اگر ما بخوایم بحث اصول رو بدون پیگیری سخنان اینها در علم اصول پیش ببریم، بحث اصولمون از عمق برخوردار نخواهد شد. شخصی آمده بود پیش ما برای یه قضیه پایان نامه در سطح 3. موضوع پایان نامه ایشون این بود: آراء اصولی آیا شیخ محمد حسین اصفهانی در علم اصول، موضوع مهم عمیق علمی صحبت های آیا شیخ محمد حسین، فهمیدنش واقعا تأمل میخواد، واقعا تأمل میخواد. این پایان نامه رو موضوعش این آورده بود شما میخواد که یعنی ما استاد راهنماش باشیم. من گفتم واقعه مطلب نه، وقت ندارم، من موضوعی که تو انتخاب کردی موضوعی در سطح فراتر از سطح صرف آراء و نظریات آیا شما حسین اصفهانی نیاز به دقتهای علمی جدی داره که فرد بتونه اینها رو از کتبش در بیاره و بفهمه. گفتم خب شما با همون استادتون که بحثش میرید در میان بگذارید ایشون استاد راهنمای شما بشه و قبول کنه. گفت بله من درس فلان میرم، ولی وقتی که این مسئله رو با ایشون در میان گذاشتم به من توپیده، آقا دیگه موضوع دیگه نبود، شما انتخاب بکنید. تأمل کردم دیدم من 3 سال بحث خارجی آقای فلان میرم بزرگواره و شکی در بزرگواره یه همه این عزیزه و این آقایون نیست، همه واقعا اینها زحمت میکشن، ولی دیدم در طول این 3 سال بحث خارج حتی برای یک بار نظر آیا شانس بینستانی در این بحث مطرح نشده، در این درس مطرح نشده، و جهت این که ایشون هم فرموده دیگه موضوع دیگه این نبوده. خب همین قدر میکرد، اگر مطرح میشد به خود شما کمک میکرد، به اون آقا کمک میکرد. لذا بحث اصولی که آری از فرمایشات اعلام ثلاثه باشد اصلا بحث اصولی نمیشه. خب میرم همون کفایه رو میخونیم متنشون، اتفاقا زودتر هم میشود خون، حتی متن سهلتر از اون رو هم میتوانیم پیدا بکنیم و زودتر هم میتوانیم بخونیم، اما ملا نمیشه. آقای نائینی صاحب مکتب در علم اصول، آقای آغازیا و آقای اصفهانی که صحیحش اصفهانیه، این دو بزرگوار صاحب مدرسه در علم اصول. بسیاری از قوام زیرا که مرحوم آی آخون در کفایه لاین حل گذاشته، این دو بزرگوار حلش کردن، این قوامز رو موشکافی کردن، تحقیق کرده ان، با استدلال و برهان نتایجی گرفتن که در کفایه گرفته حتی نشده. لذا من اعتقادم این است که ما اگر بخواهیم اصول رو طوری مطرح کنیم که بعد از 10 سال که از عمر ما در این بحث اصولی گذشت نتیجه گرفته باشیم، راهش این است که در این اصول محور بحث اگرچه کفایه است ولی نظرات اعلام ثلاثه باشد، به علاوه حضرت آقای خویی و حضرت امام، این دو بزرگوار هم حرف دارن. ببینیم حرف های این بزرگواران مثلا در رابطه با تعریف علم اصول چیه، نقد کنیم، بررسی کنیم از لابلای کلمات و فرمایشات این اعاظم برسیم به یک نتیجه مطلوب، میخواد در تعریف علم اصول باشد، میخواد در موضوع علم اصول باشد، میخواد در بحث مشتق باشد و میخواد در مباحث دیگه. لذا ضعف چهارم این مسئله دقتها و تأملهای علمی که الان تقریبا خیلی از ما طلبه ها یه خورده این نسبت به این مسئله سخت شده ایم، یعنی به دنبال لقمه میگردیم، لقمه بشه بدن با ما، این لقمه این چنینی همش بسیار مشکله. مثل این که طرف زنگ زده بود به من از تهران بود، حاج آقا یه سوال دارم میخوام در عرض 2 دقیقه جوابشو بدی راحتم. من چی؟ آقا من در این کتاب خوندم شبهه آکل و معقول، خوندم شبهه رو واقعا فکرمون مشغول کرده، اگه امکان داره در 2 دقیقه جواب شبهه آکل و معکول رو بده. خب اگه ما بخوام در 2 دقیقه جواب بدیم، فقط این جواب رو میتونیم بدیم که آقا نه این شبهه وارد نیست. اما لما؟ چرا؟ به چه دلیل؟ مقدمات 10 گانه‌ای که این جواب داره، اینها رو دیگه نگیم. اون وقت نتیجه این میشه شما این لقمه آماده رو که به شما دادیم قرطش نید اما حضم نمیشه، هی میری فکر میکنی خدایا خب مگه وارد نیست که نشد حق؟ تأمل و دقت باید بشه و بحثا به صورت جدی مطرح بشه. این هم نکته 4 که به ذهن من میاد اگر ما بخواییم بحث اصولمون به جایی برسه اینم باید دقت بشه. نکته 5 که باز خیلی مهمه این هم که مباحث اصولی میدانید که در گذشته با این تورمی که الان مواجه هست مواجه نبود. یعنی خیلی از مباحث اصولی در گذشته به این که بیارزم مطرح نمیشون. بعضی از مباحث در علم اصول گنجانیده شده و از اونها بحث جدی میشه و حال که این بحث اصولی اصلا نیست و خود آقایون هم معترفند به این که این بحث اصولی نمی باشن. میرسیم به بحث طلب و اراده، بحث کلامی، میگن سخن اشاعره و معتزله و بحث ثواب و بحث عقاب و مدتی رو شاید به اندازه 4-5 ماه روی این موضوع زون میکنیم. بعد از 4-5 ماه آقایی میاد از ما سوال میکنه شیخنا استادنا این بحثا خیلی عالی بود اما من میخوام بفهمم ثمره این در فقه کجاست؟ من چون درس اصول میخوانم، درس کلام که نمیخوانم. بلا فاصله ما در اینجا چی میخونیم؟ میمانیم. نه که میمانیم، فقط باید بگیم که این بحث رو استطرادن مطرحش کردیم، به مناسبت مطرحش کردیم، به معنای واقعی ربطی به علم اصول نه. یا نه یک بحث اصولی 100%، اما در حال حاضر این بحث اصولی هیچ کاربرد فقهی ندارد. میتونید مثال بزنید؟ بله؟ اون حالا از خواهم کرد به جای خودش که نه اون ثمره داره به واسطه، البته یعنی از نوع همون مسائلیست که ثمرش در یک بحث اصولی دیگه روشن میشه که در اون بحث اصولی حتما ثمره داره. اتفاقا یکی از جایی که باز همین حرف رو مطرح میکنه همینه، میگن آقا معنای حرفی واقعا ثمره فقهش در کجا؟ ثمره داره. اتفاقا این بحث در بحث واجب مشروط و واجب مطلق ثمره بسیار جدی داره و چون مؤثره در اون بحث، اون بحث مؤثره در مباحث فقه ثمره داره. اما یه مثال دیگه من بزنم، مثلا بحث از ثبوت حقیقت شرعی، آیا حقیقت شرعی ثابت است یا ثابت؟ جمله متأخرین و متأخرون متأخرین و معاصرین معتقد به حجیت ظهور هستند. یعنی اصالت ظهور رو ملاک کل استنباط میدانن و حتی تمام مباحث اصولی رو به نحوی به حجیت ظهور برمیگردونن و میگن تمام ملاک این است که ما ببینیم ظاهر کتاب حجتون املا، ظاهر سنت حجتون املا. لذا متأخرین، متأخر المتأخرین، معاصرین بالاتفاق تقریبا میگوین اصالت ظهور جریان دارد و وقتی اصالت ظهور بود مجال برای اصالت الحقیقه اصلا باقی نمیمونه. وقتی ملاک ظهور کلام شد، حالا میخواد این کلام حقیقت شرعیه داشته باشد یا نداشته باشد، یک موضوع له شرعی شارع براش تعیین کرده باشد یا نکرده باشد، ولو تعیین کرده باشد ما به ظهور کلام ایشون نگاه میکنیم، اگر ظهور کلامش غیر معنای حقیقی موضوع و لحر داشت، ما ملاک رو ظهور قرار بدیم. خب اگر چنین است که اصالت ظهور حاکمه، ملاک حجیت ظهوره، که همه ما داریم این رو میگیم، طوری که عده‌ای از اصولیون صراحتا گفتن، گفتن اصلا تمام مباحث اصول رو به نحوی باید مرتبط به حجیت ظهور کنیم. اگر مسئله‌ای بود که به نحوی به حجیت ظهور نرسید، این مسئله رو حتی میگن مسئله اصولی هم نیست. خب اگر چنینه، بحث از ثبوت حقیقت شرعیه چه معنا داره؟ و حالا که بسیاری از اصولی خودشون تصریح میکنن به این که لیس لهذا البحث ثمره علمیه ولا عملی، یا بعضی از مباحث دیگه رو داریم خود اصولیون میفرماین لیس لهذا البحث ثمره علمیه و اصولیه. آیا جا داره وقتی ثمره علمی و اصولی نداره ما بحث رو در بحثمون مطرح بکنیم؟ یک ماه راجع به اون بحثم وقتمون رو بگذرانیم، بعد بگیم آخر نتیجه این بشه، بگیم آقا اگرچه ما از این مسئله به تبع دیگران بحث کردیم، ولیکن این بحث ثمره علمی و عملی نه. این صحیح، کما این که خیلی از مباحث در اصول نبوده، اما بعد چون ثمره داشته وارد اصول شده. مثلا بحث اصول عملیه که خود ما معتقدیم، حالا انشالله تشریح هم خواهم کرد، از قواعد فقهیه هستن، از مسائل اصولی اصلا نیستن، اما به حسب نیاز جدی به این اصول عملیه به صورت جدی و گسترده مورد بحث جدی قرار گرفته. لذا من اعتقادم اگر ما مخواهم بحثمون بحث جدی بشه، بحث ثمره دار بشه، بحثی باشه که به جایی برسه، این پنج ضعف رو باید سعی کنیم برطرف کنیم. نمیگیم آقا کامل میتوانیم، ها این ادعای غلطی، ولی باید سعیمون این باشه که اولا مقاله مورد بحثمون قبلش در اختیار آقایون قرار بگیره که بتوانند مطالعه کنن، اما به صورت عربی نه فارسی. فارسی رو در سر بحث چیکار کنیم؟ بنویسیم. ثانیا اون سه طرفین جدی باشه، طوری که به طرف جرأت بدیم که حرف بزنه. ثالثا تحقیقی و با محور قرار دادن نظرات اعلام ثلاثه وارد میدان بشیم. رابعا بحث ها را تطبیقی پیش ببریم، یعنی هر بحث اصولی اگر ثمرات فقهی دارد اونا رو چه کنیم؟ متذکر بشیم. و خامسا زوائد را، بحث های بی ثمر را که در علم اصول گاهن الان مطرح شده، اینا رو چیکار کنیم؟ اگر اینطور باشه، هم در طول چند سال میتوانیم یه دوره اصول داشته باشیم و هم انشاءالله میتوانیم از ثمرات بحث اصول چیکار کنیم؟ استفاده بکنیم. حالا انشاءالله اگر خداوند عمری بده و توفیق حاصل بشه، ما در شنبه این مباحثی رو که در هفته آینده انشاءالله میخوایم بحث کنیم، کپیشو میگم مثلا بگیرن و خدمت دوستان بدن، تا روی همین مباحثی که ما مطرح کرده ایم، البته به شیوه شاید جدیدم حتی در یک مبانی و بحثایی باشه، بحث کنیم، اشکال کنیم و بتونیم انشاءالله نتیجه گیری بکنیم اگر خدا توفیق بده. یک مطلب دیگه هم که خیلی مهمه اینه که بحث اصول با فقه یک تفاوته. اصول اگر شما یک بحثش رو نباشید، یک کلاسش رو نباشید، زنجیره یه بحث چی میشه؟ به هم میرسه، چون اینها متصله به هم. آقای هاشم حسین اصفهانی شاگرد آخوند، آقای هاشم امام‌رضای مظفر داره نقل میکنه، یعنی شاگرد آقای اصفهانی، ایشون میگه آقای هاشم حسین اصفهانی استاد ما فرمودم، من دو جلسه در طول حدود 20 سال درس آخوند، عجلم برای ملا شدن نداشتم. آخه الان طرف مثلا آقا میخواد بیاد همون اول دیگه ملا بشه، 20 سال به آقا هاشم حسین آقا درس آخوند بوده، در طول 20 سال ایشون فرموده من دو جلسه نتونستم برم، یه جلسه مریض شدم طوری که در حد اغما، یه جلسه هم باران سیلاسای آمد توی خیابون‌های کوچه‌های نجف سیر راه رفت، گفتم آخون نرفته. نرفته. نرفته دیدم آخون اتفاقا در
الله.